بخش سوم، چهل سوم، مریم. در طبقه بالا در اتاق مریم، زلمای آرام و قرار نداشت. مدتی توپ بسکتبال تازه‌اش را به این دیوار و آن دیوار و کف زمین کوبید. مریم از او خواست نکند، اما زلمای می دانست که مریم چندان تسلطی به او ندارد. بنابراین چشمهایش را مبارز جویانه به او دوخت و به کارش ادامه داد. مدتی دوتایی آمبولانس اسباب بازی او را که در دو طرفش با حروف برجسته سرخ چیزی نوشته بودند برداشتند و روی کف زمین بین خودشان به پس و پیش فرستادند. کمی پیشتر که طارق را دم در دیده بودند، زلمای توپ بسکتبال خود را به سینه چسبانده و شست خود را در دهان گذاشته بود، کاری که دیگر نمی کرد مگر هنگام اضطراب. طارق را با نگاه پر سوء ظنی برانداز کرده بود. حالا می گفت: این مرد کیه؟ من دوستش ندارم. مریم می خواست برای شرح بدهد، چیزی در این باره بگوید که او و لیلا با هم بزرگ شدند، اما زلمای نگذاشت و گفت به بازی با آمبولانس برگردند، چنانکه سپر جلو روبروی او باشد. و وقتی مریم این کار را کرد، زلمای گفت می‌خواهد برود سراغ بسکتبال. گفت: کجاست؟ اون توپی که بابا جون برام خریده کجاست؟ کجاست؟ میخوام، میخوام. صدایش با هر کلمه بلندتر و تیزتر می‌شد. مریم گفت: درست همین جا بود. و او داد زد: نه، گم شده. میدونم، میدونم که گم شده. کجاست؟ کجاست؟ مریم گفت: اینجا. و آن را از گنجه که به آن غلطیده بود برداشت. اما زلمای حالا قشقرقی به پا کرده بود و مشت میکوبید و داد میزد که این همان توپ نیست، نمیتواند باشد، چون توپ خودش گم شده و این قلابی است. توپ خودش کجا رفته؟ کجا، 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 کجا؟ انقدر جیغ زد که لیلا ناچار شد از پلکان بالا بیاید و بغلش کند، تابش بدهد و انگشت‌هایش را لای موهای انبوه سیاهش فرو کند، نم گونه‌هایش را خشک کند و با زبان در گوشش کلک کلک کند. مریم بیرون اتاق منتظر ماند. از بالای پلکان تنها چیزی که از طارق می‌دید پاهای درازش، پای واقعی و پای مصنوعی در شلوار خاکی بود که روی کف اتاق نشیمن خالی از فرش دراز شده است. تازه فهمید که چرا روزی که همراه رشید برای تلفن کردن به جلیل رفته بود، دربان هتل اینترکانتیننتال برایش آشنا بود. چون کلاه به سر و عینک آفتابی به چشم داشت، زودتر او را به جا نیاورده بود. اما مریم حالا خاطره 9 سال پیش یادش آمد. یادش آمد که او در طبقه پایین نشسته بود و با دستمالی پیشانیش را پاک می کرد و آب می خواست. حالا از چپ و راست سوال باران می شد. آیا قرص های سولفا هم جزو قسمتی از نقشه فریب بود؟ کدامشان طرح دروغ را ریخته و جزئیات قانع کننده را فراهم آورده بود؟ رشید چقدر پول به این عبدالشریف، اگر اسم واقعیش همین بود، پرداخته بود تا با داستان قلابی مرگ طارق دل لیلا را بشکند؟ بخش سوم، 44، لیلا. طارق گفت یکی از مردهای همسلولش پسر عمویی داشت که به خاطر نقاشی فلامینگوها او را یک بار در ملأ عام شلاق زده بودند. او، یعنی همون پسر عمو، ظاهراً علاقه شدیدی به فلامینگو داشت. چند تا دفتر طراحی، 10 نقاشی رنگ و روغن از اونها که توی تالاب‌ها توی آب بودن، یا توی نیزارها آفتاب می گرفتن یا توی غروب پرواز می کردن. لیلا گفت: فلامینگو. نگاهش می کرد که زانوی پای سالمش را تا کرده و پشت به دیوار نشسته است. نیاز شدیدی حس می کرد که بار دیگر به او دست بزند، چونان که کمی پیش کنار دروازه پس از دویدن به سویش این کار را کرده بود. حالا از این فکر دست پاچه می شد که چطور دست در گردنش انداخته و روی سینه‌اش گریه کرده و چطور نامش را با صدای گرفته و نامفهوم بارها به زبان آورده است. از خود می پرسید آیا با اشتیاق و درماندگی بیش از حد رفتار کرده است؟ شاید. اما چاره ای جز این نداشت. و حالا باز در اشتیاق لمس کردنش بود تا باز به خود ثابت کند که او واقعا هست و این رؤیا نیست یا او شبح نیست. طارق گفت:
بله فلامینگو.
وقتی طالبان آن نقاشی ها را پیدا کردند، پاهای دراز و برهنه پرندگان را خلاف دانستند. بعد از اینکه پاهای پسر عموی مربوطه را فلک کردند و کف پایش را از شلاق خونین و مالین کردند، یک راه حل به او پیشنهاد دادند. یا نقاشی ها را نابود کند، یا فلامینگوها را به صورت شایسته‌ای درآورد. بنابراین پسر عموه قلمو را برداشت و شلوار تن همه پرنده ها کرد.
اون وقت کار درست شد. فلامینگوهای شرعی.
لیلا خندهش گرفت اما خودداری کرد. از دندانهای زرد خود و دندان پیشین شکستهش خجالت می کشید. از قیافه پژمرده و لب باد کرده خود شرمنده بود. آرزو می کرد که کاش فرصت می داشت و صورت خود را می شست یا دست کم موهایش را شانه می کرد. طارق گفت:
اما خنده آخری با خود پسرموه بود. شلوارها رو با آب رنگ کشیده بود. وقتی طالبان رفتن، اونا رو شست.
خندید و لیلا فهمید که او هم یک دندان را از دست داده و به دستهای او نگاه کرد.
فلواقع.
پکول به سر و چکمه های راحتی به پا داشت و گرم کنه پشمی سیاهی را تا کمر روی شلوار خاکی کشیده بود. لبخند خفیفی به لب داشت و آهسته سر می جنباند. لیلا یادش نمی آمد که قبلاً این کلمه را به کار برده باشد، این فلواقه را. همینطور اطوار فکورانه، انگشت هایی که روی زانویش عمودی بگذارد و سر جنباندنش همه برایش تازگی داشت. چه کلمات و اطوار بزرگ سالانه‌ای و چرا باید این همه تعجب آور باشد؟ حالا دیگر این طارق آدم بالغی بود. یک مرد 25 ساله با حرکاتی کند و خستگی در لبخندش. بالا بلند، ریشدار، باریکتر از آن که در رویاهایش می دید، اما با دستهای قوی، دستهای کارگری، با رگهای پیچان برجسته. صورتش هنوز لاغر و قشنگ بود، اما پوستش دیگر سفید نبود. پیشانیش مثل گردنش از گزند باد و باران در امان نمانده و آفتاب سوخته بود. پیشانی مسافری در پایان سفری دراز و خسته کننده. پکول را روی سرش به عقب داده بود و لیلا می دید که موهایش کم کم خلوت شده است. رنگ عسلی چشمانش مات‌تر از اون بود که یادش می آمد. رنگ پریده تر. یا شاید تأثیر روشنایی اتاق بود. لیلا یاد مادر طارق افتاد و رفتار بیشتابش، لبخندهای هوشمندانش و کلاهگیس ارغوانی کدرش و پدرش با آن نگاهش از گوشه چشم و بزلگویی زیرکانش. قبلن دم در لیلا با صدای بغضالود و تتپت کنان به طارق گفته بود شنیده چه بلایی سر او و پدر و مادرش آمده و او سر بالا انداخته بود. پس حالا پرسید پدر و مادرش چه می کنند. اما وقتی طارق سر به زیر انداخت و با کمی حواس پرتی گفت در گذشتند، از این سوال پشیمان شد.
خیلی متاسفم.
خب آره، منم. بفرم.
پاکت کاغذی کوچکی از جیب خود درآورد و به او داد.
با سلام آلیونا.
توی پاکت تکه پنیر را لای پلاستیکی پیچیده بودند.
آلیونا؟ چه اسم قشنگی.
لیلا کوشید این حرف را بی لرزش صدا بزند.
همسرته؟
بوز من.
چشم انتظار لبخندی زد. انگار منتظر بود چیزی یادش بیاید. بعد لیلا یادش آمد. آن فیلم روسی. آلیونا دختر ناخدا بود که عاشق معاون اول شده بود. این روزی بود که لیلا، طارق و حسینه تانک‌ها و جیپ‌های شوروی را تماشا می‌کردند که از کابل می‌رفتند. روزی که طارق آن کلاه پوست خز مسخره روسی را به سر گذاشته بود.
طارق داشت می‌گفت: ناچار شدم چوبی توی زمین فرو کنم و به اون ببندمش و دورش نرده بکشم. به خاطر گرگا. تو دامنه تپه هایی که زندگی میکنم دوروبرم جنگله. شاید حدود 400-500 متر پر از درخت های کاج و یه قدری سنوبر و سدر مقدس باشه. گرگ ها معمولا از جنگل نمیان بیرون، اما اگه بوزی بعبع کنه و آزادانه برای خودش جولون بده، اونا رو از جنگل بیرون میکشونه. پس نرده میخواد و چوب.
لیلا پرسید: کدام دامنه تپه ها؟ و طارق گفت:
پیرپنجل پاکستان. محل زندگی من اسمش موریه. یه علاقیه تو فاصله یه ساعته از اسلام آباد. پستی و بلندی زیاد داره و سرسبزه، با درختای فراوون و بالاتر از سطح دریا. بنابراین تابستونا خونکه. جون میده برای جهانگردا.
تاریخ گفت: بریتانیایی ها آنجا را به صورت یک ایستگاه مرتفع نزدیک مراکز نظامیشان در راولپندی درآوردند تا ویکتوریایی ها بتوانند از گرما به آنجا پناه ببرند. هنوز هم می شود بقایای دوره استعمار را آنجا دید. جا به جا قهوه خانه، ساختمان های ویلایی شیروانیدار که بان کلبه می گفتند و امثال اینها. شهرک جای کوچک و خوشایندی بود. به خیابان اصلی می گفتند مال. آنجا یک پستخانه داشت، یک بازار، چند رستوران و مغازه‌هایی که شیشه‌های رنگ شده و فرش‌های دستباف را به قیمت‌های گزاف به جهانگردها غالب می‌کردند. در کمال تعجب، اتومبیل رانی در مال یک طرفه بود و هفته به هفته سمت مسیر تغییر می‌کرد. طارق اضافه کرد:
محلی‌ها میگن اتومبیل رانی در بعضی از قسمت‌های ایرلند هم همینطوره. من خودم نمی‌دونستم. به هر حال خیلی عالیه. زندگی ساده‌ایه ولی من دوستش دارم. من از زندگی تو اونجا خوشم میاد. با بوزت، با آلیونا.
منظور لیلا از این حرف چندان هم شوخی نبود، بلکه می‌خواست حرف را به طور ضمنی به رشته دیگری از گفتگو بکشاند. نظیر این که دیگر چه کسی با اوست که نگران بزها باشد تا گرکا آنها را نخورند. اما طارق فقط همچنان سر جنباند. گفت:
از سرنوشت پدر و مادرت هم متأثر شدم.
طارق گفت:
قبلا با چند تا همسایه حرف زدم.
مکسی کرد و در طول آن لیلا از خود پرسید همسایه ها دیگر به او چه گفتند.
هیچ کدومشون رو نشناختم. منظورم از روزگار قدیمه. خب همشون رفتن. کسی نمونده که بشناسی. کابل رو هم نشناختم. منم همینطور. با اینکه از اینجا نرفتم.
پس از آنکه طارق رفته بود، آن شب بعد از شام زلمای گفت:
مامان یه دوست تازه پیدا کرده. یه مرد.
رشید سر برداشت.
واقعا؟ خوب.
طارق پرسید: می شود سیگار بکشد؟ بعد که خاکستر سیگار را در نعلبکی می ریخت، گفت که مدتی در اردوگاه پناهندگان نصیرباغ نزدیک پیشاور بودند. وقتی او و پدر و مادرش به آنجا رسیدند، 6000 افغانی در آنجا بودند. گفت:
به بدی بعضی از اردوگاه‌های دیگه خدا به دور مثل جالوزای نبود. به نظرم یه زمانی حتی یه جور اردوگاه نمونه بوده که به زمان جنگ سرد برمیگشت. جایی که غرب میتونست نشون بده و به دنیا ثابت کنه که فقط سلاح به افغانستان سرازیر نمیکنه.
اما این مربوط به دوره جنگ با شوروی بود. روزگار جهاد و علاقه جهانی و تأمین بودجه سخاوتمندانه و دیدارهای مارگارت تاچر بود.
باقیشو که خودت میدونی لیلا. بعد از جنگ شوروی چند پاره شد و غربم غیبش زد. دیگه چیزی از اونها توی افغانستان در خطر نبود. بنابراین بودجه ته کشید. حالا نصیرباغ عبارت از چادرها و خاک و گندابهای روباز. وقتی ما رسیدیم اونجا چند تا چوب بلند و یه ورقه کرباس دستمون دادن و گفتم برای خودمون چادر بزنیم.
طارق گفت ظرف یک سالی که در نصیرباغ بودند چیزی که بیش از همه یادش می آید رنگ قهوه‌ای است.
چادرهای قهوه‌ای، آدمای قهوه‌ای، سگای قهوه‌ای، شوربای قهوه‌ای.
یک درخت بیبار و برگ آنجا بود که طارق هر روز از آن بالا می رفت و پاها از دو سو آویزان روی شاخه می نشست و پناهندگان را تماشا می کرد که در آفتاب لم دادند و زخمها و اندام بریدهشان پیداست. پسر بچه های نزار را تماشا می کرد که با پیتهای حلبی آب می برند، گوه سگ جمع می کنند تا با آن آتش روشن کنند، با چاقوهای کند از چوب کلاشنیک های می تراشند، کیسه های آردی را به دوش می کشند که هیچ کس نمی تواند یک قرص نان درسته از آنها بپزد. در تمام شهرک پناهندگان باد چادرها را می جنباند. کاه را به همه جا پرتاب می کرد و زغنها را از بام گلی کپرها فراری می داد.
بچه های زیادی مردن. مثلا از اسهال، سل، گرسنگی. بیشترشون از اسهال کوفتی. خداوند لیلا. به خاک سپردن بچه های زیادی رو دیدم. آدم از این بدتر دیگه نمیتونه ببینه.
پاهایش را روی هم انداخت. باز مدتی بینشان سکوت شد. طارق ادامه داد.
پدرم نتونست اون زمستون دووم بیاره. تو خواب مرد. گمون نمی کنم درد کشیده باشه.
گفت همون زمستان مادرش سینه پهلو کرد و چیزی نمانده بود بمیرد. اگر پزشکی که فولکس واگن استیشنی را بدل به درمانگاه سیاری کرده بود به دادش نمی رسید، او هم می مرد. مادرش شب تا صبح تبالود بیدار بود و سرفه کنان خلط زنگاری غلیظ تف می کرد. صف مراجعه به پزشک دراز بود. همه توی صف می لرزیدند، می نالیدند، سرفه می کردند و بعضی ها ریغشان راه افتاده بود و عده‌ای خسته تر یا گرسنه تر از آن بودند که حرف بزنند.
اما پزشک مرد شریفی بود. مادرم او معالجه کرد. یه چند تا قرص بهش داد و اون زمستون از مرد نجاتش داد.
آن زمستان طارق پسر بچه ای را گیر انداخت. با لحنی یک نواخت گفت
12 یا 13 سالش بود. یه تیکه شیشه تیز روی گلوش گذاشتم و پتو رو ازش گرفتم. اونو دادم به مادرم.
آن سال بعد از بیماری مادرش با خود عهد بست که زمستان دیگر در آن اردوگاه نباشد. کار کرد، پول پس انداز کرد و توانست یک آپارتمان با شوفاژ و آب پاکیزه در پیشاور اجاره کند. بهار که شد دنبال کار گشت. گهگاه وانت استیشنی صبح زود به اردوگاه می آمد و 20 و چند پسر جوان جمع می کرد و به دشتی می برد که سنگ جمع کنند. یا به باغ میوه‌ای که به ازای مزد بخور و نمیری سیب بچینند و گاهی عوض پول نقد یک پتو یا یک جفت کفش به آنها میدادند. اما کسی او را قبول نمی کرد.
خب یه نگاه به پای من می کردن و کار تموم بود.
کارهای دیگری هم بود. چاه کنی، کپرسازی، حمل آب، فاضل آب روبی از مستراها. اما جوانها سر به دست آوردنش با هم نزاع می کردند و طارق هرگز شانسی نداشت. بعد روزی در پاییز 1993 به مغازه‌داری برخورد.
به ازای بردن یک کت چرمی به لاهور به ام پولی پیشنهاد کرد. زیاد نبود، اما انقدی بود که بشه 2 ماه اجاره آپارتمانی تو لاهور رو پرداخت.
مغازه‌دار بلیت اتوبوسی به او داد و یک نشانی در خیابانی نزدیک ایستگاه قطار لاهور که کت را آنجا تحویل یکی از دوستان مغازه‌دار بدهد.
میدونستم. البته که میدونستم. گفت اگه گیر بیافتم خودم هستم و خودم و یادم باشه که میدونه مادرم کجا زندگی میکنه. اما خب پوله کلونتر از اون بود که بشه ازش گذشت و زمستونم در پیش بود.
لیلا پرسید
تا کجا پیش رفتی؟
طارق گفت
هیچ جا
و خندید خنده شرمنده و عذرخواهانه
حتی سوار اتوبوس هم نشدم اما میدونستم که ایمنم میدونی؟ در امان انگار که حسابداری یه جایی اون بالا هست که مداد پشت گوشش گذاشته و رد اینجور چیزا رو میگیره و دنبالشون میکنه خب اون یه نگاهی کرده و گفته آره بذار کارش رو بکنه میذارم بره این یکی دینش رو تا حالا ادا کرده
هشیش توی درز کت بود و وقتی پلیس با چاقو آستر کت را جر داد همه‌اش ریخت توی خیابان وقتی این حرف را میزد باز خندید خنده پرتکان که کم کم بلندتر میشد و لیلا یادش آمد که وقتی کوچک بودن همین جور میخندید تا دست پاچگی خود را بروز ندهد و کارهای احمقانه یا افتضاحی را که انجام داده روشن کند. زلمای گفت
یه پاش میلنگید.
همونه که من فکرشو میکنم. مریم گفت
فقط برای دیدار اومده بود.
رشید انگشتی را بالا برد و داد زد.
تو دیگه خفه شو.
رو کرد به لیلا.
خب دیگه چه خبر؟
لیلی و مجنون دوباره به هم رسیدند.
درست مثل زمان قدیم.
صورتش مثل سنگ شد.
پس راش دادی تو. اینجا. تو خونه من. راش دادی تو. با پسرم اینجا بوده.
لیلا که دندان بر هم میسایید گفت
تو به من کلک زدی. به من دروغ گفتی. به اون مرد گفتی روبرون بشینه و میدونستی اگه امید زنده بودنشو داشته باشم از اینجا میرم.
رشید غرید.
و تو به من دروغ نگفتی؟ خیال میکردی نمیفهمم؟ درباره دختر حرامیت منو احمق فرض کردی فاحشه؟
هرچه بیشتر طارق حرف میزد، لیلا از لحظه‌ای که حرفهایش تمام شود بیشتر میترسید. سکوتی که به دنبال آمد، علامت آن بود که نوبت گزارش لیلا است و او باید چرایی و چگونگی و زمان ماجراهایش را تعریف کند و به آنچه قطعاً تا کنون دریافته بود رسمیت بدهد. هر وقت طارق مکث می‌کرد، حال تهوع به لیلا دست می‌داد. چشمهایش را برگرداند به دست‌های طارق، به موهای زبر سیاهی که در سال‌های جدایی پشتشان روییده بود نگاه کرد. طارق از سال‌های زندانی شدنش چندان حرفی نمی‌زد. جز این که آنجا صحبت به زبان اردو را یاد گرفته است. وقتی لیلا پرسید، او بی صبرانه سری بالا انداخت. لیلا از حرکت او، میله های زنگار بسته، بدن های نشسته، مرد های خشن و راه روهای پر جمعیت و سقف های شوره بسته و در حال پوسیدن را در نظر آورد. از صورتش خواند که آنجا جای خفت و خاری و ناامیدی است. طارق گفت مادرش کوشید پس از توقیف او به دیدنش بیاید.
سه بار اومد اما من ندیدمش.
نامه‌ای به مادرش نوشت. پشت سرش چند نامه دیگر هم فرستاد هرچند شک داشت که آنها را دریافت کرده باشد.
برای تو هم نوشتم لیلا.
واقعا؟
ها یه مثنوی. دوستت رومی به من حسادتش میشد.
بعد باز خندید. این بار قشقش. انگار که هم از گستاخی خود یک خورده بود و هم از آنچه ادا کرده بود دست پاچه شده باشد. زلمای در طبقه بالا قشقرق به پا کرد.
رشید گفت درست مثل زمان قدیم شما دوتایی. گمونم گذاشتی صورت تو ببینه.
زلمای گفت
آره.
بعد رو به لیلا کرد.
آره مامان. من دیدمت.
لیلا که به طبقه پایین برگشت طارق گفت
پسرت مثل این که از من خوشش نمیاد.
لیلا گفت
متاسفم. موضوع این نیست. فقط ولش کن.
بعد به سرعت موضوع را عوض کرد. چون فکر کردن به زلمای باعث میشد احساس گناه و خیانت کند. چون او بچه بود. پسرکی که پدرش را دوست داشت و به غریزه از این غریبه که فهم ناپذیر و نامشروع بود روگردان بود برای تو هم نوشتم. یک مثنوی.
چقدر توی موری بودی؟
طارق گفت
کمتر از یه سال.
در زندان با مردی بزرگتر از خودش دوستی به هم زده بود. مردی به نام سلیم، اهل پاکستان. یک بازیکن هاکی میدانی که بارها به زندان افتاده بود و حالا دوروی محکومیت 10 ساله خود را به خاطر چاقو زدن به یک پلیس مخفی می گذراند. طارق گفت هر زندانی مردی مثل سلیم دارد. همیشه کسی هست که زیرک و اهل ارتباط باشد. کسی که نظام را به کار می اندازد و چیزهای لازم را پیدا می کند. کسی که فضای دوروبرش هم آکنده از موقعیت مناسب است و هم خطر. سلیم بود که خواسته بود از وضع مادر طارق خبر بگیرند و او را در گوشه نشانده و با لحن نرم پدرانه گفته بود که از بیخانمانی مرده است. طارق 7 سال در زندان پاکستانی مانده بود. گفت
راحت اومدم بیرون. بختم گفت معلوم شد اون قاضی که پرونده من دستش بود زن برادرش افغانی بوده. شاید رحمی کرده باشه، نمیدونم.
طارق که در اوایل زمستان 2000 از زندان آزاد شد، سلیم نشانی برادر خود و شماره تلفنش را به او داد. اسم برادرش سعید بود.
به من گفت سعید توی موری هتل کوچیک داره. 20 اتاق و یه سالن نشیمن. جای کوچیکیه برای پذیرایی از جهانگردا. گفت بهش بگو من فرستادمت.
طارق همین که از اتوبوس پا به زمین گذاشت از موری خوشش آمد. کاشهای برف پوش، هوای سرد و خشک، کلبه‌های چوبی کرکره‌دار که دود از سر بخاری‌هاشون حلقه زنان به هوا می‌رفت. طارق که در سعید را می‌زد با خود گفت این شد جا. جایی که نه تنها یک دنیا از فلاکتی که می‌شناخت دور بود، بلکه هر گونه فکری را راجع به دشواری و اندوه وقیح و تصور ناپذیر جلوه می داد.
به خودم گفتم اینجا آرزوی هر مردیه.
طارق دربان و کارگر ماهر آنجا شد. در 1 ماه اول آزمایشی با نصف حقوق که سعید به او می داد خوب از پس کارها برآمد. طارق که حرف می زد لیلا سعید را مجسم کرد که به خیالش مردی با صورت سرخ و چشمهای تنگ بود و از پشت میز پذیرش طارق را می پایید که هیزم می شکند و برف را از راه ماشین رو پارو می کند. او را دید که خم شده و پای طارق را برانداز می کند و طارق زیر یک دستشویی رفته و چکه لوله فاضلابی را می گیرد. او را در نظر آورد که دفتر ثبت نام هتل را به دنبال کسری پول نقد می گردد. آلونک طارق کنار کلبه آشپز بود. آشپز بیوه گیس سفیدی به نام ادیبه بود. هر دو آلونک از هتل جدا بود و چند درخت پراکنده بادام، یک نیمکت پارک و یک آبنمای سنگی هرمی که تابستانها همه روز آب در آن قلقل می‌زد، بین ساختمان اصلی هتل و آنجا قرار داشت. لیلا طارق را در آلونکش مجسم کرد که روی تخت نشسته و از پنجره به چشمانداز سرسبز بیرون نگاه می‌کند. در پایان فصل رونق مسافر، سعید مزد طارق را کامل داد و گفت نهارش مجانی است. یک کت پشمی هم به او داد و پای مصنوعی تازه‌ای برایش خرید. طارق گفت از مهربانی آن مرد گریه‌اش گرفت. طارق با اولین مزدش به شهر رفت و آلیونا را خرید. لبخند زنان گفت
پشمش یه سر سفیده. بعضی صبح که تمام شب برف باریده، از پنجره که نگاه میکنی فقط 2 تا چشم و 1 پوزه میبینی.
لیلا سر جنباند. سکوت دیگری پیش آمد. زلمای در طبقه بالا دوباره به دیوار توپ میکوبید. لیلا گفت
فکر میکردم مردی. میدونم. گفتی.
صدای لیلا در گلو شکست. ناچار شد گلو صاف کند و به خود مسلط شود.
اون مردی که خبر آورد اونقدر راستگو به نظر می رسید که حرفش باورم شد طارق. کاش نمی شد ولی شد. به علاوه خیلی تنها و ترسیده بودم. وگرنه زن رشید نمی شدم اصلا.
طارق که از نگاهش می گریخت به نرمی گفت
ناچار نبودی این کارو بکنی.
نه ملامتی در حرفش نهفته بود و نه تهمتی و نه حتی اثری از سرزنش.
چرا بودم؟ چون دلیل مهمتری برای ازدواج با اون داشتم. چیزی هست که تو نمیدونی طارق. کسی هست. باید بهت بگم.
رشید از زلمای پرسید تو هم نشستی با اون حرف زدی؟ زلمای چیزی نگفت. لیلا حالا در چشمهای او تردید و عدم اطمینان را میدید. انگار تازه پی برده باشد چیزی را که فاش کرده عواقب وخیمتری از آن که فکر می کرده دارد.
ازت چیزی پرسیدم پسر.
زلمای آب دهانش را قورت داد. نگاه خیرش مدام سمت عوض می کرد.
من بالا بودم و با مریم بازی می کردم.
مادرت چی؟
زلمای نگاه عذرخواهانه به لیلا انداخت و نزدیک بود بزند زیر گریه. لیلا گفت
عیبی نداره زلمای. راستشو بگو.
زلمای با صدای نازکی که چندان بلندتر از زمزمه نبود گفت
اون پایین بود و با اون مرد حرف می زد.
رشید گفت
متوجهم. کار تیمی.
طارق که می رفت گفت
می خوام ببینمش. می خوام برم دیدنش.
لیلا گفت
ترتیبشو می دم.
طارق لبخند زد و اسم را مزه مزه کرد.
عزیزه. عزیزه.
هر وقت رشید اسم دختر او را به زبان می آورد به نظر لیلا نام ناجور و تقریبا عامیانه‌ای به نظر می رسید.
عزیزه.
چه ناز. خودشم همینطوره طارق. می بینی.
لحظه شماری می کنم.
کما بیش 10 سال می گذشت که یکدیگر را ندیده بودند. ذهن لیلا به زمانی رفت که در کوچه ها یکدیگر را می دیدند و نهانی گرم بوس و کنار می شدند. از خود می پرسید حالا چطور به نظرش می رسد؟ هنوز هم او را خوشگل می داند؟ یا به نظرش خوشگیده، کاسته و رقت انگیز بود؟ مثل پیرزنی ترسان و لنگان؟ کمابیش 10 سال. اما برای لحظه‌ای که با طارق در آفتاب ایستاده بود، انگار نه انگار که آن همه سال سپری شده است. مرگ پدر و مادرش، ازدواج با رشید، کشت و کشتارها، موشکها، طالبان، کتک خوردنها، گرسنگی، حتی بچه هایش، همه انگار چون رؤیایی به نظر می رسید. انحراف مسیری عجیب، میان پردهی بین آن عصر تابستانی که کنار هم بودند، و اکنون. بعد حالت صورت طارق تغییر کرد و جدی شد. لیلا از حال او خبر داشت. این همان حالی بود که آن روز در صورتش دیده بود. آن همه سال پیش که هر دو بچه بودند وقتی پای مصنوعی خود را باز کرده و به طرف خادم رفته بود. حالا دست دراز کرده بود و کنج لب پایینش را لمس می کرد. با لحن سردی گفت
اون این بلا رو سرت آورده؟
لیلا با تماس دست او باز یاد جنون آن روز عصر افتاد که حاصلش عزیزه بود. طارق کم و بیش زمزمه کرد.
کاش میشد تو رو با خودم ببرم.
لیلا ناچار شد سر به زیر بیاندازد و بکوشد گریه نکند.
میدونم. حالا شوهر داری و مادری. و حالا من اینجا هستم. بعد از اون همه سال و اون همه اتفاقات دم در خونت سر و کله‌ام پیدا شده. شاید این کار درست یا انصاف نباشه. ولی من این همه راه اومدم که تو رو ببینم و آه لیلا کاش هرگز ترکت نمی کردم.
لیلا تته پته کرد.
نکن طارق. باید بیشتر سعی می کردم. وقتی فرصتش پیش اومد باید با تو ازدواج می کردم. در این صورت همه چیز عوض می شد. اینطور حرف نزن خواهش میکنم. آزاردهنده است.
طارق سر جنباند. یک قدم به طرفش برداشت و بعد خودداری کرد.
نمیخوام خودمو به خریت بزنم. منظورم این نیست که زندگی تو زیر و رو کنم. حالا که معلوم نیست از کجا پیدام شده. اگه میخوای برگردم پاکستان فقط یک کلمه بگو لیلا. شوخی نمیکنم. بگو و من میرم. دیگه هرگز مزاحمت نمیشم. من نه طارق.
لیلا تند و تیزتر از آن که میخواست این حرف را به زبان آورد. دید که ناآگاه دست پیش برده و بازوی طارق را گرفته است. دست خود را انداخت.
نه طارق. نرو. نه. لطفاً بمون.
طارق سر جنباند.
اون از صبح تا ساعت 8 کار میکنه. فردا بعد از ظهر بیا، من میبرمت پیش عزیزه.
از اون نمیترسم لیلا. خودت که میدونی.
میدونم. فردا بعد از ظهر بیا.
بعدش؟
بعد نمیدونم. باید فکر کنم. این...
میدونم. میفهمم. متاسفم لیلا. برای همه چی متاسفم.
نباش. تو قول دادی که بر میگردی و برگشتی.
چشمهای طارق نمناک شد.
از دیدنت خوشحال شدم لیلا.
لیلا رفتنش را تماشا کرد. آنجا که ایستاده بود میلرزید. فکر کرد یک مثنوی و لرزه دیگری به تنش افتاد. جریانی غم‌انگیز و وانهاده، اما در این حال پر از اشتیاق و به طرزی بی‌پروا پر امید.